رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، امیدوارم که در این صبح با صفا طبعی خوش و بالیده دارید. مسئولیت معرفی مجله بامدادی روز دوشنبه 29 اکتبر سال 2012 میلادی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بروده دارم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. امروز نتایج پیشکی انتخابات پارلمانی اوکراین اعلام شد. باراک اوباما با ساکنان شرق امریکا از خطر طوفانی سندی هشدار داد و در بغداد و اطرافیان بر اثر حمله های تروریستی دست کم 12 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. اندری ماگیرا رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را برگزار شده نامید و گفت که نتیجه های پیشکی آن صبح روز دوشنبه اعلام شوند. بر پایه نظر سنجی ها در نزد قده های انتخاباتی با ویرخونه راده وکیلان 5 حزب را خواهند یافت. حزب حاکم مناطق تقریبا 30%، ائتلاف مخالفین بتکوف شینام تقریبا 24%، حزب اودار مرزن معروف ویتالی کلیچکو 14-15%، حزب کمونیست و حزب ملتگرای آزادی 12% روی ها را صاحب شدند. نمایندگان مخالفین این مرحله انتخاباتی را سرآغاز انتخاباتی ریاست جمهوری می نامند. تفصیل بیشتر در این باره در ادامه برنامه خبری. در بغداد و اطراف آن بر اثر حمله های تروریستی دست کم 12 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. به نوشته خبرگزاری ها، چون در یک روز پیش ترکش و حمله ها در محله های شیعه‌نشین پایتخت عراق روی دادند. روز شنبه بر اثر حمله های انتحاری در بغداد بیش از 30 نفر جان باخته بودند. با وجود اعتدال نسبی اوضاع، هر ماه در عراق بر اثر نزاع‌های قومی و مذهبی بیش از 100 نفر به هلاکت می‌رسند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با ساکنان کشور از خطر طوفان سندی هشدار داد و از آنها خواست که گوش به توصیه های مقامات محلی و خدمات عملیاتی فوری بدهند. روز یکشنبه اوباما و رقیبش در با مقام پرزیدنتی از حزب جمهوری خواهان میت رومنی اعلام داشتند که بر اثر مسائل های شرقی ایالات متحده نزدیک آمدن طوفان سندی از برگزاری همه معرکه های از برگزاری بعضی معرکه های تبلیغاتی روزهای نزدیک دست کشیدند. مایکل بلومبرگ میر نیویورک درباره از موضوع خطربار با جای امن انتقال دادن 375 هزار نفر امر صادر کرد. در شهر نیویورک حرکت نقلیات جمعیتی قطع کرده شده است. انتظار می رود طوفان سندی که بر اثر آن علاقه ده ها نفر به هلاکت رسیدند روز سه شنبه تا سویل های شرقی امریکا رسد. در 7 ایالت و منطقه فدرالی کولومبیا وضع اضطراری اعلان شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در یونان خبرنگار کوستاس واکسوانیس که رویخط شهروندانی در بانکهای شویتسریا مبلغهای بزرگ داشته را نشر کرده بود دستگیر شد. پلیس میگوید خبرنگار که با هفتنامه هات دوک همکاری میکند در نقض قانون دخل ناپذیری اطلاعی شخصی عیبدار میشود. روز شنبه هم در هفتنامه نامناسب 2059 نفر نشر شد که میان آنها تاجران و سیاستمداران معروفی یونان هم هستند. آنها تا سال 2007 در بانک های شویتسریا تقریبا 2 میلیارد یورو مبلغ را نگه می داشتند. بنوشته رسانه های خبری این روی خط را دو سال پیش مقامات فرانسه در اختیار حکومت یونان گذاشته بودند تا اطلاع درباره احتمال از مالیات سرپیچی کردن این افراد را تفتیش کنند، اما حکومت فقط اطلاع درباره 22 نفر از این روی خط را به پارلمان و پلیس ارائه کرده است و خلاص. و شنوندگان ارجمند، از وضع آب و هوایی تاجیکستان. بر پایه اطلاع مرکزهای هواشناسی امروز هوای شهر دوشنبه ابری خواهد بود، کم و بیش باران میبارد، از 22 تا 27 درجه گرم میشود. در شهر خودجند نیز هوای ابری هوای بیار و بارانی پیشگویی شده است، حرارت تا 24 درجه بالا میرود. در شهر قرغانتپه هوا صاف و بی‌غبار و تا 29 درجه گرم میشود. در خروغ نیز آفتاب پرتوافشان خواهد شد، از 3 تا 11 درجه گرم خواهد شد. آسمان اکثر نوای تابعی جمهوری صاف خواهد بود و اما در رشت نور آباد هواسنجان روزی بارانی را پیشگویی کردند. و شنوندگان ارجمند، اگر می خواهید که با تازه ترین اخباری تاجیکستان و عالم و گزارش های برنامه های ما آشنا شوید، با نشانه های cw.azadi.org یا cw.azadi.tj انگوش بزنید. مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و اکنون سرخطی چند گزارشی این برنامه. شاید تلخی پیروزی حزب مناطق در انتخابات پارلمانی اوکراین پیشرفت است، اما آیا آن توانی تاسیس حکومت نو را خواهد داشت؟ شکنجه سوال و جواب دارد. یک هیئت رسمی تاجیکستان در نشست در ژنو از تا کجا موثر بودن چاره‌های جلوگیری از شکنجه در کشور گزارش می‌دهد و شهریار را نرابودن طفلی 3 ساله که ناپدید شدنش باعث سر و صدا شد بر اثر فلاکت از عالم درگذشته است. امروز دوشنبه 29 اکتبر سال 2012 میلادی است. نظرپرسی ها در کنار قطعه های انتخاباتی حاکیان که در انتخابات پارلمانی اوکراین حزب مناطق پیشرفت است، و اما در روبروی رقابت شدید حزب یولیا تیموشنکا قرار دارد. کشورهای غربی انتخابات با ویرخانه رده دارای 450 کرسی را سنجش جدی برای دموکراتیا در اوکراین می خوانند. بر پایه نظرپرسی ها با ویرخانه رده 5 حزب راه خواهند یافت. از حزب مناطق رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ از 28% تا 30% افراد صاحب حق رای پشتیبانی کردند. ائتلاف بدکفشنه نخست وزیر پیشین یولیا تیموشنکا تقریبا 24% آوازها را صاحب شده است. حزب تازه تأسیس اودر مژدن معروف ویتالی کلیچکو با کمی بیشتر از 15% رای ها در مقام سیوم قرار دارد. دو حزب دیگر، حزب کمونیست و حزب ملتگرای آزادی نیز 105% را پشت سر کرده با پارلمانی نوی اوکراین وارد خواهند شد. میکول آزاروف نخست وزیر اوکراین بعد از انجام رایدهی گفت
совершенно очевидно что партия регионов победила.
کاملا روشن است که حزب مناطق پیروز شده است. این برای همه روشن است. بعضی ها بسیار میخواستند که ما مغلوب شویم، ولی ما پیروز شدیم. در مبارزه کاملا عادلانه پیروز شدیم.
некоторым бы очень хотелось чтоб мы проиграли, но мы выиграли. Выиграли в абсолютно честной борьбе.
در همین حال به اطلاع خبرگزاری ترتاس ویتالی کلیچکو اظهار نمود که در پارلمان نو حزبش باید با ائتلاف بدکفشنه و حزب آزادی متحد شود. از این پیش رئیس ستاد انتخاباتی حزب اودر ویتالی کوالچوک اعلام داشت که آنها در ویرخانه رده تلاش های ایمپیچمنت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را خواهند کرد. نیروهای مخالفین یانوکوویچ را در بیرون از وکالت پایماندن، پایین بردن نفوذ زبان اوکراینی در برابر زبان روسی، کاهش آزادی های رسانه های خبری و بد شدن فضای تجارتی در کشور عیبدار می خوانند. در پارلمان اوکراین نصف کرسی ها برای فهرست حزبی و نصف دیگر برای وکیلان پیروز در قطعه های یک مندته جدا کرده شده است. باریس کلیسنیکوف نایب نخست وزیر و یکی از رهبران حزب مناطق گفت که آنها در قطعه های یک مندته هم پیشرفتند. اما ارسنی یاتسنیوک رئیس پیشین پارلمان اوکراین و یکی از رهبران ائتلاف مخالفین که حزب یولیا تیموشنکا نیز با آن شامل است، با تکیه به نظرپرسی ها در قطعه های انتخاباتی گفت مردم اوکراین نه از حکومت بلکه از مخالفین جانبداری کردند. انتخابات با ویرخانه رده بزرگترین معرکه سیاسی در اوکراین بعد از انتخابات ریاست جمهوری اولهای سال 2010 است که در آن ویکتور یانوکوویچ از بالای یکی از رمزهای انقلاب نارنجی یولیا تیموشنکا پیروز شده بود. تیموشنکا که با اتهام سوء استفاده از مقام برای 7 سال محکوم به زندان شده است، قبل از رایدهی از مردم اوکراین خواست یانوکوویچ را از مقامش محروم سازند. او روز یکشنبه در بیمارستان در حضور دو ناظر بین‌المللی رای داد. کشورهای غربی از حکم دادگاهی یولیا تیموشنکا نگرانند و میگویند که این حکم انگیزه سیاسی دارد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین اعلام داشت که نتایج پیشکی انتخابات پارلمانی روز دوشنبه اعلام می شود. قرار است بعد از ظهر امروز هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا که به آن 800 نفر شامل بود در یک نشست خبری در شهر کیف نظرش را درباره چگونه گذشتن انتخابات پارلمانی اوکراین بیان کند. ماه ینور اوکراین ریاست دوری این سازمان با نفوذ را بر عهده می گیرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مطالبی آزادی را در دیگر شبکه‌های اجتماعی ادناکلاسنیکی توییتر و وکانتاکتی هم پیدا و مطالعه کنید. شکنجه در محبس و بازداشتگاه‌های تاجیکستان یکی از موضوعهای نشست سازمان ملل متحد در شهر ژنو خواهد بود. در آن هیئت رسمی دولت تاجیکستان تحت ریاست دادستان کل شیرخان سلیمزاده با سالها در مورد تا کجا موثر بودن تلاش‌های حکومت برای از بیخوبون برکندن شکنجه پاسخ خواهد داد. تاجیکستان یکی از 8 کشور است که تلاش‌هایش در این سمت مورد بررسی نشست کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه قرار می‌گیرد. تفصیل بیشتر در گزارش محمد وفا رحمت‌زاده از شهر دوشنبه.
از جمله آنهایی که برای پاسخ دادن مسائل های نمایندگان سازمان ملل به ژنو می آیند، ظریف علیزاده وکالدار حقوق انسان، ظفر عزیزوف رئیس شورای عدلیه و نورالله عارپوف معاون اولی وزیر امور داخلی تاجیکستان هستند. نشست مذکور در حالی برگزار می شود که در مطبوعات تاجیکستان مسئله ظلم و شکنجه به زندانیان و بازداشتگان تقریبا هر هفته بررسی می شود. حامیان حقوق در تاجیکستان و همچنین سازمان ملل متحد نیز گفتند که ماموران انتظامی ضمن تفتیش قضیه برای حاصل کردن اعتراف به گناه اکثر وقت بازداشتگان را عذاب و شکنجه می دهند و از زندان ها نیز بدتر است که به آنجا سازمان های بین المللی و حامیان حقوق را راه نمی دهند. در برابر گزارش حکومت تاجیکستان در شهر ژنو که قرار است روز 6 نوامبر شروع شود، همچنین گزارش آلترناتیو برای نمایندگان سازمان ملل از گروهی از سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان نیز رسیده است که در آن گفته شده است که استفاده شکنجه و زور و رفتار غیر انسانی در زندان و بازداشتگاه ها پیوسته مشاهده می شود. در این گزارش 52 صفحه‌ای که در دارنامه سازمان ملل نشر شده است، گفته می شود که سازمان های حامی حقوق در تاجیکستان تنها در طول سال های 2010 تا سال ایروان 96 قضیه مربوط به شکنجه و بدرفتاری به محبوسان و یا بازداشتگان را ثبت کردند، اگرچه ده ها قضیه دیگر است که جبردیدگانش از ترس گرفتن جزای سختتر یا به اعتمادی به تحقیق عادلانه قضیه شکایت نمی کنند. مؤلفان گزارش می گویند از نوهای معمول شکنجه به نیروی برق ماندن، ریختن آب سرد در هوای کشا در زمستان، کلتکوبی محبوسان، زدن به زانو و گرده ها با دوبینکه، نگه داشتن در تهخانه سرد، سوزاندن بدن با سیگار، اوریان کردن زن های زندانی و عکس گرفتن آنها برای تهدید و غیره است. همچنین در این گزارش آمده است که از نوهای شکنجه روانی این است که ماموران انتظامی نزدیکان بازداشته را در نزد آشکار تحقیر میکنند یا تهدید میکنند که خیشی از آنها را اوریان عکس گرفته و در اینترنت پخش میکنند یا دیگر محبوسان را میزنند تا فرد متهم از ترس گناهی را به گردن بگیرد. در نشست سازمان ملل در برابر مطرح شدن این سوال ها همچنین از هیئت تاجیکستان خواهند خواست که قضیه های پرسر و صدای سفرعلی سنگوف و بهرام‌الدین شادیوف که گویا از لتوکوب بی‌رحمانه ماموران انتظامی فالتیدند و همچنین چند پرونده تازه دیگر را شرح دهند. گذشته از این درباره شرایط زندان ها نیز از مقامات تاجیکستان سوال خواهد شد که به گفته مؤلفان گزارش آلترناتیو مقابله با شکنجه در تاجیکستان ترسناکند و از جمله اتاق های تنگ و تار دارند. در بعضی جای ها 15 محبوس یک توالت دارند و پیش آن نیز پوشیدن است و آب را هم با آن باید دستی بریزند. در نشست سازمان ملل همچنین درباره خشونت خانوادگی و زورآوری نسبت به کودکان در تاجیکستان هم بحث می شود که هر دو ظهورات و گفته حامیان حقوق به یک رسم تبدیل شدند. این زمان در گزارش تدبیرهای اندیشیده دولت تاجیکستان برای ریشه‌کن کردن شکنجه را ذکر کردند که از جمله تعیین جزای مخصوص برای شکنجه است. همچنین دیگر سندهای رسمی نیز در این زمینه قبول شده و بر اساس امرهای مخصوص چاره‌بینی‌های برای بالا بردن سطح آگاهی درباره این مسئله برگزار شدند. محافظت شاهدان قضیه های شکنجه نیز بر اساس قانون ضمانت داده شده است و دادستانی تاجیکستان توصیه های خاص برای تحقیق پرونده ها در مورد شکنجه و بدرفتاری را آماده می کند. خود مقامات تاجیکستان هم اعتراف کردند که به اصطلاح کار به کمبودی نمی شود، اما عین زمان می گویند حامیان حقوق درباره مناسبت با زندانیان مبالغه می کنند. دولت تاجیکستان گفت از سال 2007 تا سال 2009 بیشتر از 170 نفر را به گناه سوء استفاده از مقام جزا داده است و بیشتر از 700 نفر هم جزای مأموری گرفتند.
شنونده ی ارجمند، سر از 28 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها شنوید.
از ساعت 7 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 41 متر
برابر با 7215 7260 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز.
اینچنین در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
ماهواره های هاتبرد، یمن و ایجاد.
اوگاهی بود درباره وقت و امواج نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی و بازم از مسائل تاجیکستان. در ناحیه حصار اخیراً جسد شهریار 3 ساله را که چند روز پیش غیب زده بود پیدا کردند. به طور اسرارآمیز ناپدید شدن طفل خردسال بیم و نگرانی های را دایر به امنیت کودکان و حدس‌های را آید به فعالیت گروه متشکل کودک‌ربا در تاجیکستان به بار آورده بود. اما اخیراً معلوم شد که شهریار بر اثر یک تصادف از عالم درگذشته است. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه عبدالله یشور پیگیری کرده است.
جسد شهریار حسینوی 3 ساله را بعد 18 روز جستجو 27 اکتبر از داخل رودخانه خانقاه در ناحیه حصار تقریبا 25 کیلومتری شهر دوشنبه دریافتند. احرار سعیدوف معاون رئیس شعبه کارهای داخلی ناحیه حصار در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بودا کی اون قبل از تگی اون مونه که بعد کی بود اومدگی اما گفت دیدگی همجا یک شخصون بچه که یوش بود دیدگی هوای بعد رفتیم دینم هم شگی گفتیم اما هم خیلی کی بود هم گفت همین خیلی اون یافتیم شدیم.
سعیدوف افزود که در بدن این طفل یگان آسیب و یا آثار زورآوری دیده نمیشد. شهریار حسینوف فرزند سوم ساکن دهه توتکای ناحیه حصار زبیدالله حسینوف است که روز 10 اکتبر هینی بازی کردن در پس خانه اشان غیب زده است. والدان شهریار غورمرگ قبلا به رادیو آزادی گفته بودند پسرک همسایه‌شان به آنها خبر داده است که نفران نامعلوم شهریار را به یک ماشین سیاه شیشه سوار کرده گفتند از خویشاوندان آنهایند و او را شهر تماشا می‌برند. ناپدید شدن این طفل ساکنان ناحیه حصار را به حد به تهلکه انداخت که تا چند روز فرزندانشان را خودشان به مکتب می بردند و حتی بعضی از آنها روز عید قربان بچه هایشان را نگذاشتند که عید کنند. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند در بعضی از مسجدهای ناحیه نیز از ناپدید شدن این کودک ابراز نگرانی کرده و همچنین گفتند که مقامات انتظامی در سمت محافظت مردم سهل‌انگاری نشان می‌دهند که این گونه بیانیه‌های روحانیان در مسجدها بسیار کم دیده می‌شود. نظری نصرت یکی از همدهه‌های زبیدالله حسینوف به رادیو آزادی گفت شهریار را روز 27 دکبر بعد انجام تشخیص طبی در شهر دوشنبه ساعت 5 بیگاه به خاک سپردند. نظری نصرت میگوید که والدان شهریار از غم و اندوه زیاد مجال حرف زدن هم ندارند. در تاجیکستان که کودکان اکثرا در نزد خانه های خود و دور از چشم والدان بازی میکنند، رب بودن کودک به سختی مشاهده میشود. ناپدید شدن شهریار سر و صدای زیاد را هم در روستاهای اطراف و حتی در دوشنبه به بار آورد که گویا افراد کودکان را دزدیده و اعضای بدن آنها را میگیرند و جسدشان را دور میاندازند. مطبوعات محلی هم در این باره مقاله ها نشر کردند ولی مقامات رسمی تاجیکستان گفتند این سر و صدا واقعیت ندارند. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه حصار میگویند در 9 ماه سال جاری 11 حادثه گم شدن نابالغان و جوانان به قید گرفته شده است که اکثریت دخترانند و در بیشتر موارد آنها از کوچه های شهر پیدا و به آیله های خود برگردانده میشوند. عبدالله اشورف، رادیو آزادی، دوشنبه.
آشکار شدن این جسد شهریاری چند روز پیش غیب زده که گفته می شود بر اثر فلاکت از عالم درگذشته است. شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می شویم که مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابلی دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
وکیلان دومه دولتی روسیه برای طرح قانون درباره خیانت به وطن مورد انتقاد شدید حامیان حقوق بشر قرار گرفتند. مخالفین طرح میگویند که قانون نو راه را برای به محبس افکندن منتقدین کرمل باز میکند. بر این طرح که روز 23 اکتبر از سوی دومه دولتی روسیه پذیرفته شد، مفهوم خیانت به وطن گسترش یافته است. مؤلفان از جمله رسانیدن کمک های مالی، تکنیکی و مشورتی با آنهایی را که تلاش تخریب امنیت روسیه و از بین بردن نظام کنستیتوسیونی و یکپارچگی آن را دارند، نیز خیانت به وطن دانستند. از نگاه مخالفان، قانون نو امکان می‌دهد هر ساکن روسیه که با شهروند خارجی در تماس شده است، با اتهام خیانت به وطن برای 8 سال محکوم به زندان شود. پاول چیکوف، حامی حقوق بشر و رئیس سازمان آگورا که به فعالان شهروندی روسیه مشورت‌های حقوقی می‌دهد، می‌گوید طبق قانون نو همگونه تبادل اخبار با سازمان‌های بین‌المللی و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی از سوی سازمان‌های غیر حکومتی، خبرنگاران و حتی تاجران روس می تواند باعث افتتاحی پرونده جنایی شود. حامیان حقوق بشر هشدار می دهند که بعد پذیرفته شدن طرح از سوی پلاته بالای پارلمان و امضای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، مقامات روسیه آن را شاید علیه همه منتقدان سیاست حکومت استفاده برند. ولادیمیر لوکین، آمبودسمن یا وکالتدار حقوق بشر روسیه، تشریح نوی مفهوم خیانت به وطن را مغایر به قانون اساسی روسیه و قوانین بین المللی خوانده است. با گفته پاول چیکوف، قانون دست خدمات فدرالی امنیتی روسیه برای به دادگاه کشیدن دیگر اندیشه ها را نیز باز میکند. الیف پاناماریوف، حامی حقوق بشر روسیه، طرح قانون را تلاش بازگشت به ایام استبداد استالینی میخواند.
قانون وحشتناک است. آن ما را به دوره شوروی برمیگرداند و همه آن سر و صداها درباره آن که سالهای سیوم باز میگردند به واقعیت تبدیل میشود.
از این پیش اتحادیه اروپا از طرح قانون روسیه درباره خیانت به وطن اظهار نگرانی کرده بود. در اظهارات نشر کرده دفتر کترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته شده است که گسترش مفهوم خیانت به وطن در قانون مذکور امکان می‌دهد که آن را انتخاباً علیه هر کس استفاده کنند و هر شهروندی را که با خارجیان ارتباط می‌گیرند تا به 20 سال به زندان اندازند. این قانون فضا و محیط را برای جامعه شهروندی تنگ و محدود میکند و دستگاه ترزدهنده دولتی را قوی تر میسازد. آمده است در ادامه اظهارات. سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ نیز میگوید که قانون نو علیه منتقدان و رقیبان سیاسی حکومت فعلی روسیه روانه شده است. در اظهارات سازمان گفته شده است تشریح گسترده مفهوم خیانت به وطن میتواند از سوی مقامات سوء استفاده شود. هومن رایتس واچ از ولادیمیر پوتین خواست که از امضای قانون خودداری کند. حامیان حقوق بشر همچنین از شورای اروپا دعوت کردند که تا کجا با کنوانسیه اروپایی حقوق بشر مطابق بودن این سند را پژوهش نماید.
انتخابات امریکا،
اطلاع دست اول، سری وقتی و فراگیر
از رادیو آزادی و از آزادی نقطه تیجه،
تغییر لحظه به لحظه در خریطه انتخابات امریکا
در رادیو آزادی و آزادی نقطه تیجه. شما در امواجه برنامه های تاجیکی رادیو آزادی قرار دارید. وزارت معارف تاجیکستان پیوسته از کمبود آموزگاران زبان خارجی در مکتب‌ها شکایت می‌کند. اما سال بخش انگلیسی و آلمانی دانشگاه‌های تاجیکستان را صدها نفر ختم می‌کنند، اما مشکل تامین مکتب‌ها با آموزگاران زبان‌های خارجی همانا پایبرجاست. کارشناسان میگویند دلیل اصلی آن است که بیشتر آموزگاران با معاش ناچیز در مکتب‌های تاجیکستان خدمت نمی‌کنند و راه روسیه را پیش می‌گیرند که آن جان‌ها را در قیاس با دیگر مهاجران کاری بی‌تخصص گرم استقبال می‌کنند. برخی از آموزگاران زبان‌های خارجی حتی به مناطق دوردست سیبری روسیه رفتند. گزارشی همکارمان خیرامان بقازاده را در این باره می‌شنویم.
شرایط سنگین زندگی آموزگاری بلند اختصاص زبان انگلیسی را وادار کرد که ترک تاجیکستان کرده در یک دهه دوری روسیه مسکن گیرد. مهری خدا رحمت اللهیف در تاجیکستان در مرکز آموزش زبان انگلیسی شهر خورغانتپه درس می داد. ولی حالا نیم سال می شود که در شهر بیروبیجانی ولایت مختاری یوریسک زندگی می کند. در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی و گفت که بروسی از روی برنامه ویژه حکومتی که به دعوت متخصصان از جمهوری های شوروی سابق اختصاص دارد سفر کرده است.
شرایط وضعی بود آیدک موشی معلوم و کم است. از روی برنامه پریسیدنسی اومده نیجا قبول کردن نه قبول کردن جوی خوب رفته درست کردن حالت هست احمد خونه دودن افتالی مقرره مفتد خوب است اگر کمبودی ندارد کبکون بخونه در مقصد اما شرایط معلوم مناسبت بودمون دیشه خوب است همسایی ها جوی کور همکارو
مهری خدا رحمت الله گفت میخواهد فرزندانش که 7 تا 14 سال دارند در روسیه بزرگ شوند و سواد خوبی بگیرند و میگوید سویه دانش آنها در مکتب تاجیکستان خوب نبود چون کمبود آموزگار به صفت تحصیل آنها تاثیر خیلی بد میرساند و میگوید حالا فرزندانش یک مشکل دارند و این هم آموزش زبانی روسی است. خبرنگار تلویزیون پیاتی کانال الکسی ایزبارسکی که مخصوص برای نوارگیری شرایط کار و زندگی رحمت الله از شهر خبرفسک به ولایت یوری رفته است میگوید بعد از پخش گزارشش در تلویزیون به فکر آن افتاده است که با حل شدن مشکلات دهات دور روسیه اما تاجیکستان از متخصصان کسبی محروم می شود و در یک صحبت تلفنی با آزاده گفت عین حال در مکتب دور دهه کلینینا که مهری خدا آنجا کار می کند از آمدن یک متخصص زبان انگلیسی خیلی خوشحال هستند.
میدونید مناسبت با مهاجران در هر شرایط فرق میکند. در این مکتب که سالها به یک آموزگاری زبانی انگلیسی نیاز داشت کسی نمیپرسد که او تاجیک است یا غیر. آنها خرسندند که صاحب یک متخصص هستند و فرزندانشان از او انگلیسی را یاد میگیرند.
الکسی ایزبارسکی میگوید در ناحیه لینینسکی مشکل مربوط به مهاجران کاری قریب که وجود ندارد و اگر باشد هم مربوط به چینی ها است که برای کار در ساحه کشاورزی میآیند و گاهی جای روسهای محلی را تنگ میکنند. چینی ها با مسئولیت تر بوده با پول کم کار میکنند و به فرق از روسها به مشروبات کار ندارند گفت وی. این خبرنگار روس میگوید نمایش مهاجران در سیمای منفی خاص تلویزیون های مرکزی است و نشر اشه هم از آنجا برآمده است.
ولی در اینجا این گونه مسئله وجود ندارد. مهری خدا یک روشن فکر است و او با سواد و شخصی با صلاحیت است که روسیه به این گونه متخصصان نیاز دارد.
با اطلاع تلویزیون روسی پیاتی کانال امسال از روی برنامه دولتی انتقال هموطنان به ولایت یوریسک 68 نفر از مناطق مختلف شوروی سابق کوچ داده شدند. یک قسمتی آنها تاجیکستانی هستند.
در یک منطقه دوردست روسیه با تعلیم زبان انگلیسی پرداختن یک آموزگاری تاجیک. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.
چشمه نور ای دل مانند بلور ای دل پاکیزه شب زیبا صبح آمد صبح آمد پاکیزه شب زیبا صبح آمد صبح آمد بر روز نماشق شم با سوز نماشق شم بر روز نماشق شم با سوز نماشق شم
رادیوی